الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در همه کشورها معلمان، اساتید از کلاس اول ابتدایی تا پایان دکترا در دانشگاه ها، دانش آموز، محصل، دانشجو رو امتحان میکنن. چرا امتحان میکنن؟ در حوزه های علمیه هم این امتحان هست. چون سه ماه به سه ماه یا نه ماه تحصیل تقریبا هیچ معلمی، استادی، آموزگاری خبر قطعی و 100% از وضع تحصیل محصل نداره، نمیدونه این دانش آموز، این دانشجو، این طلبه برای درس زحمت کشیده یا نه، خوب خونده یا نه. میشه به درجات بالا فرستادش، از کلاس ششم به هفتم، نهم به دهم، سال اول دانشگاه به سال دوم، برای فهمیدن وضع محصل امتحان میگیرن. سوال جوابای امتحانی رو که معلم استاد میبینه، حالا 100% میفهمه که شاگرد یا دانشجو یا طلبه نسبت به تحصیل و علم چه وضعی داره. قبل از امتحان نمیفهمه، حتما باید امتحان بگیرن. این که در آیات قرآن و در روایات آمده خدا شما رو امتحان میکنه، این خدا شما رو امتحان میکنه یعنی چی؟ امتحان پروردگار از قبیل همین امتحان مدارس و حوزه ها و دانشگاه هاست، اگه بگیم از این قبیله که کفر به خدا ورزیدیم، چون معنیش اینه که خدا از اوضاع و احوال بندگانش اطلاع قطعی نداره، آگاهی 100% نداره، اینا رو امتحان میکنه که برای خودش معلوم بشه که عبدش و بندش در چه حالی بوده، در چه وضعی بوده. معنی امتحان در پروردگار عالم اینه که اگه این باشه کفره. خب امتحان خدا یعنی چی؟ این امتحانم فقط مال خداست، مال انبیا نیست، مال ائمه نیست، یعنی اونا مسئول امتحان مردم نیستن. به هیچ پیغمبری دستور داده نشد که ملت و امت رو امتحان کن. تمام انبیاء خدا مسئولیتشون ابلاغ دین بوده نه امتحان. اما علی الرسول الا البلاغ. یا در آیه دیگه داره انما انت مذکر. حبیب من، شما پند دهنده ای، تذکر دهنده ای، خیرخواهی، ولست علیهم به مسیطر. من تو رو مسلط بر بندگانم قرار ندادم که هر تصمیمی دلت بخواد در حق اونها بگیر. یا می فرماید ان الینا ایابهم، بازگشت بندگان من در قیامت به من، ثم ان الینا حسابهم، و حساب اعمال اونا رو انجام دادن کار خود منه، حساب اعمال بندگانم در اختیارتون نیست. امتحان هم فقط ویژه پروردگار. خدا بندگان رو امتحان میکنه. خب امتحان خدا یعنی چی؟ اینو ما بدونیم خیلی خوبه. خیلی ها اون نکته امتحان الهی رو نمیدونن که کیفیت امتحان پروردگار چگونه است و قبولی و رفوزگی چه مقوله‌ایه. خب وقتی که پای امتحان در کار باشه، پای این دو حقیقت هم در کاره، قبول شد رفوزه شد. اصلا امتحان با قبولی و با رفوزگی زلفش گره خورده. در آیات قرآن و روایات که دقت میکنیم میبینیم امتحان پروردگار عالم ارائه تکالیف به بندگان. خب او تکالیف رو ارائه میده به وسیله انبیاءش، به وسیله کتابهاش، به وسیله قرآن. این امتحان که ارائه میشه. و اما قبولی بندگان، بندگانی که تکالیف الهیه رو عمل بکنن، اینا میشن دانش آموز قبول. خوب محصلی که قبول میشه میبرنش رتبه بالاتر. یه مردی، یه زنی، یه پیری، یه جوانی، یه عامی، یه عالمی وقتی که امتحانشو پس داد، یعنی قبول شد، به تکالیف ارائه شده یه پروردگار عمل کرد، نمرش چیه؟ چیه نمرش؟ همه مدارس و دانشگاه یه نمره میدن، 15، 18، 20، 14 میگن قبول، یا میدن 8، 7 میگن رفوزی. یعنی یه بار دیگه این کلاس رو طی کن. اما پروردگار مهربان عالم 3 تا نمره به بندگان قبولش میده، به بندگان قبول شدهش. یه نمرش که در قرآن مجید بهشت، یه نمرش که باز در قرآن مجید رضایت از بندش، که خوب امتحان تو عمل کرد، امتحان تو خوب داد، من تو راضیم، رضی الله عنه. یه نمره پروردگارم مال اونایی که نمره بالا آوردن، نه مال اونایی که نمره متوسط آوردن. اونایی که نمره بالا آوردن مقام قربه. اونایی هم که تکالیف ارائه شد بهشون شونه بالا انداختن که نه ما حال و حوصله نماز و روزه و زکات و خمس و کار خیر و پولتو اینجا مصرف کن و اونجا مصرف کن و نداریم، ما خودمونیم و پولمون، کاری دیگه هم به هیچ کاری نداریم. اینا رفوزه ها. رفوزه ها رو چی کار میکنه؟ رفوزه ها دیگه درجه بالا نمیرن، نمره ندارن، یا باید تا نمردن تو همین کلاس دنیا دوباره رو کنن به تکالیف عمل بکن. اگه رو نیوردن به تکالیف و عمل نکردن، 7 تا درک براشون قرار داده که اسمای مختلفی داره. صغر یه اسمه، مالی یه درکه، حاویه یه اسمه و همینطور اسمای دیگه. 7 تا رفوزه ها باید برن تو جهنم. حالا هر رفوزهی به تناسب وضعش یا میره طبقه اول یا میره طبقه دوم، اون طبقه آخر آخرم مال منافقین امته و منافقین گذشته که میفرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اون درک اسفل آتش مال اوناست. این مقدمه که روشن شد، و براتون آشکار شد، معلوم شد که امتحان الهی چه نوع امتحانی، قبولیش چیه، رفوزگیش چیه، نمره قبولیش که 3 نمره است چیه و نمره رفوزگیش چیه. حالا بریم سراغ آیه 82 سوره بقره که چند روز در این آیه شریفه بحث میشه. 8 تکلیف یعنی امتحان خدا در این آیه شریفه به بندگانش ارائه شده. 8. حالا همه یه تکالیف همین 8 نیست. این آیه 8 تکلیف ارائه کرده. این ارائه تکلیف همون امتحانات الهیه. تکالیف امتحانات. اما تکلیف اول، لا تعبدون الا الله، عبادت تو فقط ویژه خدا قرار بدی، از احدی چهره پرستیده شدن نسازید. هیچ کسی لایق عبادت و پرستش شما نیست. پرستیدن یعنی چی؟ عبادت یعنی چی؟ یعنی همین رکوع و سجود، تعظیم. ببینیم عبادت و پرستش از دیدگاه ائمه طاهرین به چه معناست. این روایت در کتاب شریف اصول کافی، خیلی روایت جالبیه، خیلی روایت مهمیه. یعنی روایت اومده عبادت بندگان رو معنی کرد. عبادت یعنی چی؟ که میگه غیر خدا را عبادت نکنی. حضرت میفرماد من اسقا با صاد و غین، من اسقا الا متکلمن فهو عبده، کسی که به خواسته های نامشروع دیگران گوش بده، یعنی قبول بکنه خواسته های نامشروع. حالا خواسته های نامشروع هم تو زندگی ها زیاده. یه کسی تو دادگاه حق باهاش نی، قاضی هم نتونسته بفهمه حق، متوسل میشه به یکی از احکام الهی، میگه برو یه 3-4 تا شاهد بیار، یا 50 تا رو بیار قسم بخورم تا من حکم بدم. اینم میاد یه 3-4 تا رو برمیداره میبره دادگاه که اونا میدونن حق با باباشون نی، حق با مادرشون نی، حق با عموشون، حق با رفیقشون. میدونم، میگه بیان شهادت بدین به نفع من. اون شاهدان که دارن میرن ظالمانه شهادت بدن، به ناحق شهادت بدن، اینا همونایی هم که امام صادق میفرماد من اسقا الا متکلمن فقد عبده، من فهوه خوندم صحیحش فقد عبده. این شاهدا که حرف زور، حرف ظالمانه دعوت خلاف، دعوت نامشروع رفیقشونو یا قوم خیششونو گوش دادن و رفتن شهادت به ناحق دادن، امام صادق می‌فرماید اینا این دعوت کننده رو عبادت کرد. یعنی یک کسی رو مقابل خدا علم کردن و بر ضد خدا و بر خلاف قرآن و بر خلاف خواسته پروردگار از او اطاعت کردن. اون وقت قرآن میگه روز قیامت عابد و معبود هر دو در جهنم، همونی که پرستیده و همونی که پرستیده شده. چیکار کنیم با قرآن؟ چه کنیم با روایات؟ یعنی به قرآن بگیم ما یکی رو ببخش، به ظرف ناباب دیگران گوش بدیم، حالا یه چیزی گیر ما میاد یا نمیاد؟ یا به خدا بگیم ما رو ببخش؟ چی کار بکنیم؟ اینجا مورد بخشیدن نیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به، کسی که در برابر من کسی رو علم کنه و او رو اطاعت بکنه که اطاعت از او ضد اطاعت منه، این مشرکه و من مشرک رو نمی آموزم. اما یکی خودش تصمیم گرفته یه دروغی بگه، غیبتی بکنه، خدایی نکرده یه لیوان مشروبی بخوره، یه رابطه نامشروعی برقرار بکنه، این بعد از اینکه گناه کرد پشیمون شد، به غلط کردن افتاد، به گریه افتاد، تصمیم قطعی هم گرفت دیگه این گناهان رو مرتکب نشه، اینو در قرآن راحت گفته میبخشه. اما عبادت خلاف رو در مقابل خودم و در ضد خودم نمی بخشم. حالا شما بیشیم بگو خدا به داد ارتش زمان شاه برسه که به دستور شاه تو این خیابونا چقدر جوان و مرد و زن رو کشتن، نه خدا به داد اینایی که شاه رو پرستیدن نمی رسه. یا خدا به داد ارتش صدام، خدا به داد این ارتش آمریکا برسه که در افغانستان و در عراق بالای 1,000,000 بیگناه رو کشت. یا خدا به داد این آل یهود عربستان برسه که 1.5 سال در یمن بیشتر اونایی رو که کشتن یا بچه شیرخوره بوده یا بچه 7-8 ساله بوده یا زن بوده یا کاسب تو بازار بوده. همین چند وقت پیش مدرسه رو بمبارون کردن، بچه ها رو تیکه تیکه کرد. این ارتشی که گوش داره میده به شاه سعودی، به وزیر خارجه سعودی، به دولت سعودی، این مشرک. ان الله لا یغفر ان یشرک به، من مشرک نمی بخشم. خب بیشعور، تو که خودتو انداختی در گردونه ی اطاعت کردن، خود چرا از آل سعود اطاعت میکنی؟ از خدا اطاعت. چرا از ترامپ اطاعت میکنی؟ از خدا اطاعت. چرا از شاهی که جرثومه همه گناهان بوده اطاعت کردی؟ خب خدا اطاعت میکرد. این آژدانایی که زمان رضا خان که ما یادمونی مسنای دیگه یادشونه، به دنیا نیومده بودیم، اومدن 7 سال تو خیابون تو کوچه کنار حسینی ها مسجد ها با باتون زنا رو زدن، چادرشون رو کشیدن پاره پاره کردن، خیلی زنا دق کردن و مردن. اینا بنده رضا شاه بودن، اینا مشرک بود. اما حالا آدم خودش بین خودش و خدا به گناهی مرتکب میشه، بعدم واقعا توبه میکنه، خدا وعده داده میبخشم. اما این که یه بوتی رو در برابر من علم بکنی، به جای پرستش و اطاعت من از او اطاعت بکنی، این قابل بخشیدن و آمرزش نیست. حالا یه جمله امام صادق به روایتشون اضافه میکنن، این جمله هم خیلی زیباست. میفرمان اگر شما مردم از یک انسان کامل جامع عالم ربانی دلسوز خیرخواه مثل انبیا، مثل ائمه، مثل عالمان ربانی واجد شرایط اطاعت کنید، اونی که از این گروه اطاعت میکنه فقط عبدالله، خدا رو عبادت کرد. من حرفای پیغمبر رو گوش بدم، خدا رو عبادت کرد. من حرفای امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا رو گوش بدم، خدا رو عبادت کرد. ای کاش حوصله داشتید. یه کتابی رو من که 60 سال بود نبود، یه بار چاپ شده بود و نویسندشم مجتهد بود، فیلسوف بود، حکیم بود، عارف بود، یه شخصیت کم نظیر علمی بود به نام ملکه اسلام. کتاب شرح حال شخصیت و علم صدیقه کبراست، نه تاریخ زندگی. این کتاب 200 صفحه بود. روی این کتاب خیلی کار شد، شد 900 صفحه ملکه اسلام. اگر حوصله داشتید این کتابو میگرفتید و میخوندید، مثل آفتاب وسط روز زهرا علیها السلام در 2 سخنرانی با آیات قرآن ثابت کرده که اونایی که درگیر با اهل بیت شدن بعد مرگ پیغمبر مشرک بودن و تهدیدشون هم کرد به سخت‌ترین عذاب قیامت و بعدم برگشت خونه. خب اون جامعه مدینه که از اونا اطاعت کردن و علی و اهل بیت رو تنها گذاشتن، 100% مشرک بودن و بخششی ندارن، آمرزشی ندارن، چون اطاعت از ضد خدا این خسارتهای عجیب و در تاریخ به بار آورد. اطاعت از ضد خدا 1 میلیون نفر رو در افغان و عراق و یمن بکشتن، ولی اینا اگه از این سگهای هار و خوکهای درنده اطاعت نمی کردن یه بچه شیرخوره هم کشته نمی شد. این 30,000 نفری که اومده بودن کربلا مطیع کی بودن؟ یزید و ابن زیاد. اگر مطیع خدا بودن حادثه کربلا اتفاق نمی افتاد. نمی افتاد. اینه که پیغمبر می فرماید یه کسی که یه چند هکتار زمین و درخت مو می کاره و هدفش هم اینه این موها پر انگور بشه، کامیون کامیون انگورا رو ببره برای مشروب سازی. می فرماید اینی که داره، اون کارگری که داره اون مو رو می کاره، می دونم که مالک برای چی داره می کاره. مالک، کارگر، حرس کننده، اونی که انگورا رو میچینه، اونی که جعبه میکنه، اونی که بار کامیون میکنه، رانندهی که میبره، دلالی که انگورا رو میفروشه، اونی که میخره، اونی که میبره تو مشروب سازی مشروب بکنه، کلشونو خدا لعنت کنه. چون اگه اینا خدا اطاعت میکردن انگور رو برای مشروب نمیکاشتن، راننده هم این انگورا رو تو مشروب سازی نمیبود، دلال هم این انگورا رو به کارخونه نمیفروخت. علتش اینه که اینا خدا رو اطاعت نمیکنن. پس در امتحان الهی، یعنی در تکالیف ارائه شده یه تکلیف، لا تعبدون الا الله، غیر خدا رو عبادت نکنید، این یه تکلیف. اینا رفوزه شدن و اهل دوزخ. اینا رو هم تو ذهنتون تفکیک کنید. ما گناه میکنیم ولی مشرک نیست. اما خدایی نکرده اگه در گناهی از کسی اطاعت میکنی، تو بیا قدرت داری، توان داری، زبون داری، قلم داری، رفیق داری، اینور اونور، این زن ما رو طلاق بده به ناحق، به هیچ ملاکی هم برای طلاق، این عروس ما رو طلاق بده، خوشم نمیاد این عروس ما باشه. این اطاعت از ضد خداست. من اسقا الا متکلمن فقط عبده. حالا اگه این متکلم حرف شرف خدا باشه، فقط عبده الله. اگه حرفش ضد خدا باشه، فقط عبد طاغوت. یه تکلیف در آیه، این امتحان خدا، یعنی ارائه تکلیف. حالا من اگه عمل کنم اون سه تا نمره رو بهم میدن که اول منبر گفت، اگه عمل نکنم نمرم دوزخه، درک، اسود، سعیر، حاویه، حالا به تناسب جرمم و گناه دوم و بالوالدین احسان، که این توضیح داده شد. اینم یه تکلیف الهی. مواظب باشیم اونایی که پدر مادرشون زندن یا یکیشون زندن، کنار این تکلیف و بالوالدین احسانا رفوزه نشن، مواظب باشن. یعنی اگه اهل احسان به پدر و مادر نشن میشه رفوزه، احسان به پدر و مادر قبول. و ذی القربا، شب عیده، هممون قوم خیشایی داریم که کم بودایی دارم، خدا هم به ما لطف کرده مثلا میتونیم کم بوده اونا رو جبران بکنیم. ارائه تکلیف نسبت به قوم خیش هم یه امتحان الهیه. یه عمه دارم، خاله دارم، شوهرش مرده، بچه نداره، پیره، تک و تنهاست، نوناوری نداره، آبرومنده. این تکلیف بهش برس. ولی یتاما مسئولیت نسبت به ایتام امتحان الهیه. حالا یا تو قوم خیشام یتیم دارم، یا اگه ندارم کمیته امداد چند هزار یتیم داره، برم بگم آقا من توانم هست یه خانواده یتیم رو به من بدین، من مایی 500 تومن تو کارتشون بیرزم، نمیخوام من باهاشون رفت و آمد کنم ولی خرجشون رو اداره کنم. اونی که پول داره و به یتیم رسیدگی نمیکنه رفوزه ی امتحان. ول مساکین، یه عده هستن مسکینن. مسکین یعنی زمینگیر، یعنی کار افتاده، با دستش کار میکرده، حالا نمیتونه، پا داشته، حالا پا افتاده، حالا رعشه داره، نمیتونه کار بکنه. تو محلم هست، مستحقم هست، مردم رسیدگی به او امتحانشونه. ول مساکن، یه امتحان دیگه زبان، قلول ناس حسنا، با مردم خوب حرف بزنید، یه امتحان. غیبت رفوزه شدن، تهمت رفوزه شدن، فحش رفوزه شدن، تحقیر رفوزه شدن. اما آدم سالم با مردم حرف بزنه، خوب حرف بزنه، نرم حرف بزنه، با محبت حرف بزنه، این قبولی امتحان. بفرمین بیشینین، خوش آمدین، آقا بیشین، بابا بتمرگ، زبونه دیگه، ده جور میتونه بچرخ. ما باید تو تعارفه به مردم از اولی استفاده بکنیم، قلول ناس حسنا، آقا محبت کنین، بفرمی، خیلی خوش آمد. این قبول شدن در امتحان، قلول ناس حسنا. یه امتحان دیگه، و عقیم و صلاح، این نماز امتحان الهیه. شما که مرتب دارین میخونین نمرتون سر جاشه، بهشت و قرب و رضایت. اونایی هم که نماز نمیخونن در حال رفوزگی هم، خیلی هم زشت. آدم به قول امام صادق 60-70 سال تو دنیا نمک خدا رو بخوره و نمکدان بشن. و آت و زکا، اونی که طلا داره، نقره داره، شتر داره، گوسفند داره، گاو داره، مویز داره، گندم داره، جو داره، به یه حدیش زکات تعلق میگیره. و آت و زکا، بعد آخر آیه خدا گلایه میکنه، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، کمتون تو این امتحانای هشتگانهی که تو آیه است، قبول شدین کمتون، ولی بیشترتون رفوزه شدین. و انتم معرضون. اصلا عادت کردید که از امتحان من رو برگردید. اعراض یعنی رو برگردوندن، یعنی من تکالیفم رو ارائه میکنم، شما عادت دارین بگین نمیخوایم، قبول نمیکنیم، انجامم نمیدیم. تکلیف اونایی که رفوزه میشن، یعنی این 8 امتحان رو رفوزه میشن، چیه در قیامت؟ خدا میفرماید دنباله همین آیه است، بعد 2 آیه دیگه، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اینا آخرت رو به کل فروختن مفت، دنیا رو خریدن با همین بازیگریاشون. فلا یخفف عنهم العذاب، اینا که رفوزه شدن جریمه شون تخفیف داده نمیشه، ولا هم ینصرون، یه یارم قیامت ندارن که به دادشون برسه. خدایا نمیدونیم تو رو چقدر شکر بکنیم، اصلا شکرم از دست ما بر نمیاد، تو کمک دادی ما از این امتحانا قبول شد، یعنی تو کمک نمیدادی ما تو یه دونه از این 8 امتحانی که در آیه آوردی قبول نمیشد، تو لطف کردی، کمکشو تو دادی، اون وقت بهشت و رضایت و قربش هم تو میدی. همه این امتحانایی که ما قبول شدیم کار خود تو بوده، اون وقت این سه تا مزدم به ما میدی، چه جوری شکر کنی؟ که ابی عبدالله میگه خدایا اگه عمر 10 رو به من بدی، عمر 10 رو، و من تو رو شکر کنم، کل عمر 10 شکر یه بند انگشتم انجام نگرفت، عمر 10. این چند روزه، یعنی تقریبا از 4-5 روز پیش، 5 روز پیش، 6 روز پیش، یه تعدادی از زنان بنی هاشم اومدن عیادت صدیقه کبرا، از پا در اومده دیگه، نمیتونست را بره حرکت کنه، تو بستر افتاده بود. امام صادق میگه یه پارچه سیاه به پیشانیش بسته بود، بی صدا گریه میکرد چون صدا دیگه نداشت. گفتن خانوم ما اومدیم عیادت شما و اومدیم از شما بخوایم، اگر تو خونه کاری دارین که دیگه نمیتونین انجام بدین، ما براتون امرو انجام بدیم. فرمود هیچ کاری ندارم، برای بعد مرگ خودم پا شدم با هر زحمتی نون پختم و لباسای علی و بچه هامم شستم که این چند روزه بعد مرگ من کاری نداشته باشم. اما خودتون دلتون میخواد یه کاری برای من بکنید، من چند روزه دیگه توان رفتن سر قبر بابامو نداشت، خیلی علاقه دارم یه بار دیگه برم سر قبر بابام. به من کمک کنید منو ببری، زیر بغلشو گرفتم، برادرانم، خواهرانم، من مخصوصا یه شب 12 شب که مدینه خیلی خلوت بود، اومدم رفتم خونه صدیق کبرا پایین قبر پیغمبر خونش. از خونه تا در جبرئیل که وارد حرم میشیم قدم کردم که زهرا رو از خونه آوردم بیرون، چون در خونش رو به روی مسجد بسته بودن، باید این خانوما می آوردنش تو کوچه، از تو کوچه می بردنش تو حرم. قدم کردم، حدود 17 قدم بود از دم در خونه خودش تا کنار قبر پیغمبر. زیر بغلش رو گرفتم، 5-6 قدم که آوردنش صدا زد خانوما بذارید بشینم، دیگه نمیتونم را برم. روی زمین نشست، شروع کرد ناله زدن. هر کی می اومد رد بشه می دید چند تا خانوم با هم جمعن، یکی هم داره ناله میکنه. میگفتن کیه؟ میگفتن دختر پیغمبره. دوباره زیر بغلشو گرفتن. اون وقتا که ذریح نبود، قبر پیدا بود. تا چشمش به قبر افتاد، این پرندهی که میخواد بیاد تو لانه، از دست زنا خودشو رها کرد، خودشو انداخت رو قبر پیغمبر. ابتا رفعت قوتی. و شم و طبیع عدوی ولکمد و قاتلی. بابا بلند شو ببین قصه داره منو میکشه. دختر پیغمبر، من میخوام از جانب این مردم از شما یه سوال داشته باشم، یه مطلب بپرسم. برای شما سخت در بود که خودتون رو قبر گلی انداختین، یا برای دختر 13 سالتون که خودش رو روی بدن ابی عبدالله انداخت؟ میگم مردم من نمیخوام بیام، بذارین پیش بابام بمونم، انقدر گریه کنم تا بمیرم. من بقیهش رو دل ندارم بگم، دیدن بلند نمیشه. فقط عربیشو میگم، وجتم ات ادتون من الاعراب فجر روها ان جسد امیر.